سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 4 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 25 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان گفته که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا باز هم بمباردمان کرده است. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته. مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرد. تفصیل خبرها. حکومت طالبان گفته است که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا بمباردمان کرده و به افراد ملکی تلفات وارد نموده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته در مربوطات منطقه گربز ولایت خوست پاکستان بمباردمان کرده که با گفته او در این حمله 9 کودک، 5 پسر و 4 دختر و 1 زن کشته شده. سخنگوی طالبان همچنان افزود که اردوی پاکستان در کنر و پکتیکا نیز بعضی مناطق را بمباردمان کرده. با گفته او در کنر و پکتیکا در حملات پاکستان حداقل 4 فرد ملکی زخمی شدند. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته شده. پناهجویان بعضی از ویدیوهای خود را در رسانه‌های اجتماعی هم به نشر رساندند. در بین آنها دیبا فرهمند، فعال حقوق زنان دیده می‌شود که از ناحیه سر زخمی شده و در ویدیو یک بار دیگر به او حمله می‌شود. او شکایت می‌کند که در آستانه 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، او از سوی پلیس پاکستان سخت جراحت برداشته. نظر به گزارش ها، پلیس پاکستان در منطقه پارک ارجنتینای اسلام آباد بر خانه های پناهجویان مقیم در اینجا حمله کرده است. در بین بازداشت شدگان تعداد زیاد زنان و دختران هم شاملند. انتظار می رود که پناهجویان افغان به کمپ های موقتی برده شده و از آنجا به افغانستان اخراج خواهند شد. امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. اما در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. اما زنان خواهان اقدامات قانونی برای بررسی خشونت علیهشان می باشند. و مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخته است. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف می گردد، زیرا بخش از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه از مقر ناتو در بروکسل در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روت مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراین را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان است. یک فعال حقوق زنان می گوید:
اقدام هایی که یک حکومت میتونه برداره برای حمایت از زنای قربانی خشونت، قوانین ساخته شده و کسایی که در برابر زنها خشونت میورزند مجازات شوند.
اقدامات بیشتر طالبان برای محدود ساختن دکتران زن در هرات. یک تن از آنان با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شوند بدون چادری و برقه.
سرمنشی ناتو در صحبت با رادیو آزادی مذاکرات ژنو را در رابطه با بحران اوکراین مفید خواند. افزایش کشت زعفران در هرات. یک دهقان در مورد مشکلات میگوید:
متاسفانه یک از چالش های بزرگی که در دره ما فعلا قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوها آب پیدا نمیشه.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی را ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تأمین تمام حقوق زنان متعهد است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
یک بانوی 17 ساله ساکن در یکی از ولایت‌های زون مرکزی افغانستان میگوید پس از بازماندن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی، خانواده‌اش او را مجبور کردند با مرد 23 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از طریق تلفن یکی از خویشاوندانش به رادیو زودی گفت که حدود 3 سال پیش، زمانی که 14 ساله بود، توسط خانواده‌اش به نکاح این مرد درآمد.
وقتی که مکتبم بسته شد من خردسال بودم، در صنف هفتم بودم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب شد. من دچار مشکلات روحی و روانی شدم و کم بیمار هم بودم. بعد از آن خانواده هم مرا به نکاح یک مرد بزرگسال درآوردند. حالا دو طفل دارم.
این دختر میگوید پدرش او را در بدل 800 هزار افغانی پول تویانه با آن مرد به ازدواج داد، اما میگوید که گاهی از سوی خانواده شوهرش با آزارهای مختلف روبرو می شود و تاکنون هیچ کس برای حل مشکلاتش به او کمک نکرده است. یک بانو باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید مدت پیش در منطقه آنها دختر 17 ساله که در خانه کاکایش بزرگ شده بود، در نتیجه خشونت خانوادگی دچار شکستگی کمر شد. این زن که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با این دختر در شفاخانه ولایتی سمنگان روبرو شد.
سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که، چون دختر پدر مادر نداشه، خانه کاکاشی را نگهداری میکرد. من وقتی که دختر خواستگار میاد، دختر نمیگه نیمه خوردست میاد نمیگرم یا ارگبی که هست، این خانم کاکاش گرفته داخل تشناب چایی. اینی به تو این تو زنده درو کرده. از کل قوم مسجد کل را جمع کردن، دختر از تشناب کشیدن. بیچاره دخترم قواقاش میده بود، کمرش میده بود.
این زنان در حال از خشونت خانوادگی شکایت می کنند که 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که در سطح جهان تقریبا از هر 3 زن یک زن حداقل یک بار در زندگیش از سوی شریک جنسی، فرد غیر شریک یا هر دو با خشونت فیزیکی یا جنسی مواجه شده است. این سازمان می گوید خشونت علیه زنان و دختران از شایع‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است. اما در افغانستان با آنکه همواره گزارش ها از خشونت های شدید بر اساس جنسیت منتشر می شود و در این گزارش ها آمده که زنان افغانستان اکنون با کاهش روزافزون امنیت و ضعف خدمات حمایتی روبرواند. برخی فعالان حقوق زن می گویند از بیش از 4 سال پیش که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، هیچ خانه امن وجود ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را درباره این که آیا طرز العمل برای رسیدگی به مشکلات این زنان وجود دارد بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال حکومت طالبان از طریق استر محکمه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت آنان و برخی اداره های دیگر حکومت طالبان گاهی گزارش هایی را درباره رسیدگی به خشونت علیه علیه زنان بد دادن از ازدواج های اجباری و حق میراث ارائه می کنند. همچنین ذبیح الله مجاهد بیشتر چندین بار در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که آنان بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. این در حالی است که طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و زنان را از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی باز داشتند. فعالان حقوق زن می گویند این محدودیت ها سبب افزایش ازدواج های زیر سن و افزایش خشونت های خانوادگی شده، چون بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها بیشتر شده است. اما برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری بر رادیو آزادی گفت:
قبل از بقدر رسیدن طالبان ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گام های برداشته شده بود، هرچند مسئولیت کافی نداشت، ولی به مسیر روان بودیم که میتونستیم که زنان را محافظت کنیم از خشونت. نمونه های بسیار در منطقه وجود داره، از در یک شورای اسلامی وجود داره، از این که از گام هایی که یک حکومت میتونه برداره برای حمایت از زنان قربانی خشونت، قوانین ساخته شود و کسایی که در برابر زنان خشونت میورزند مجازات شوند.
هرچند اکنون شمار دقیق موارد خشونت جنسیتی در سراسر افغانستان معلوم نیست، اما پیش از سال 2021 و بازگشت طالبان هر 6 ماه یک بار این موارد از سوی سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت امور زنان ثبت و اعلام میشد. این در حالی است که سازمان ملل متحد، کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گوناگون را لغو کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دکتران زن در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که پس از ممنوعیت ورود بدون چادری بیماران و مراجعین زن، اکنون آنان نیز بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. دو تن از کارمندان صحی زن به رادیو آزادی تایید کردند که پس از ساعت‌ها انتظار تنها زمان اجازه ورود به شفاخانه را یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این مسئله اجباری شدن پوشیدن برقع را رد کرده، اما گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. اما به گفته شماری از باشندگان ولایت هرات و برخی نهادهای بین المللی، از حدود یک ماه به این سو مقامهای محلی طالبان در هرات استفاده از چادری را هنگام بیرون شدن زنان از خانه اجباری کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
پس از آن که طالبان ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقه را به شفاخانه حوزوی هرات ممنوع کردند، اکنون پوشیدن برقه یا چادری را بر کارمندان صحی زن این شفاخانه نیز اجباری ساختند. دو کارمند صحی زن بر رادیو آزادی تایید کردند که روز یک شنبه پس از ساعت‌ها انتظار تنها زمان اجازه ورود یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. یک دکتر زن در شفاخانه 400 بستر هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت، در حالی که بیماران بستری داخل شفاخانه به آنها نیاز داشتند، ده ها دکتر، نرس و قابله در دروازه شفاخانه متوقف شده بودند و نیروهای طالبان اجازه ورود آنان را نمی‌دادند. او دوشنبه سه قوز با رادیو آزادی گفت:
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شون بدون چادری و برقه، که دیروز خود ما با جمع از همکاران ما بیشتر از دو ساعت پشت دروازه شفاخانه انتظار ماندیم که ما را داخل شفاخانه خانه اجازه بودن، ولی بالکل مانعی از این شدن که ما به مریضای خود رسیدگی بکنیم و اصلا ما را به داخل شفاخانه اجازه ندادن و ما مجبور به این شدیم که پس به خانه خود برگردیم.
یک دکتر زن دیگر نیز در پیام کتبی بر رادیو آزادی نوشته است که با وجودی که تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب داشتند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. در پیام او چنین آمده است: صبح دیروز به شفاخانه آمدیم، با وجودی که چادر نماز و ماسک داشتیم، نیروهای نظامی طالبان تنها به این دلیل اجازه ورود ندادند که ما چادری نداشتیم. ما دکتران زن 2 ساعت پشت دروازه بسته ایستاده بودیم، در حالی که بیماران داخل شفاخانه به کمک ما نیاز داشتند. این دکتران زن به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به 1 ماه می شود زنان بیمار و پایوازانشان نیز بدون برقه یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها در این ولایت را ندارند. شماری از زنان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه با مشکلات جدی روبرو هستند. یک زن باشنده هرات بدون گرفتن نامش گفت: چند روز پیش بیمار بود، اما تنها به دلیل نداشتن چادری اجازه ورود به شفاخانه را پیدا نکرد.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدید داشتم، بوشدم به شفاخانه برم، با حجاب کامل رفتم. وقتی که میخواستم وارد شفاخانه شم، یکی از طالبان جلویم را گرفت. به جای اینکه بپرسد چی کمکی لازم داری، من توجه نکرد، انگار وضعیت من برایش جمعیتی نداشت. فقط یک جمله برایم گفت: بر خانه برقه بپوش بعد بیا. در حالی که سرم گیج میرفت و توان ایستادن نداشتم، مجبور شدم برگردم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن، بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. این سازمان گفته بود این محدودیت ها زندگی زنان را بیشتر با مشکل روبرو می کند و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود می سازد. این سازمان ابراز نگرانی کرده بود که این محدودیت مراجع بیماران زن را 28% کاهش داده است. این اقدام تازه طالبان از سوی دیدبان حقوق بشر نیز محکوم شده و این سازمان گفته است که این کار یک حمله آشکار بر آزادی زنان است. این نهاد در 20 نوامبر در اعلامیه گفت که طالبان با این محدودیت ها تمامی حقوق زنان به ویژه آزادی رفت آمد، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به شدت نقص کردند. شرافت زمان سخنگوی وزارت سعتامه حکومت طالبان و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما با تاریخ 9 نوامبر در پیام صوتی بر رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقه را رد، اما تاکید کرده که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. پیشتر ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در فرمان به تاریخ 17 سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. در این فرمان ملا هیبت الله گفته بود که زنان باید تا حد امکان در خانه بمانند و اگر بیرون می روند باید صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده زنان و دختران مجازات شوند. از آن زمان تا کنون این فرمان رهبر طالبان و تطبیق آن در داخل و خارج افغانستان با واکنش های گسترده‌ای روبرو شده است.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخت. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف می گردد، زیرا بخشی از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روته مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراینی را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد. روته در مورد پلان 28 ماده‌ای گفت: بدون شک بعضی از نکات باید دقیق بررسی شوند، اما چیزی که ما در ژنو دیدیم همچون یک تهداب آمریکا و اوکراین را در حرکت به سمت پیش به هم نزدیک می سازد. من در مورد حرکت این پلان شرح نمی دهم، اما همچون اساس به هدف خود رسیده تا دو طرف را به سمت مذاکره سوق بدهم. این پلان که به چندین رسانه به شمول رادیو آزادی افشا شد، در اواخر هفته گذشته زنگ‌های خطر را در چندین پایتخت اروپایی و همچنان در کیف به صدا درآورد و بعضی ها آن را لیست آرزوهای کرملین نامیدند. این شرایط نیاز به ترک امتیازات گسترده از سوی کیف داشت و معلوم می شد که بسیاری از خواسته های کرملین را منعکس می کرد، به شمول تسلیم ساحات دونسک و لوهانسک اوکراین که به عنوان دونباس شناخته می شود و کریمیا، همراه با تعیین محدودیت ها در اندازه قوای نظامی اوکراین. این پیشنهاد همچنان به مسکو اجازه می دهد تا به گروه هفت کشور پیشتاز صنعتی برگردد و همچنان تحریم های غربی را بالای کرملین به تدریج کاهش می دهد. با نشر این پیشنهاد دیپلمات های اروپایی تلاش کردند تا یک پیشنهاد متقابل را که برای کیف آسان تر باشد تهیه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدا تا 27 نوامبر به اوکراین مهلت داد تا با این پیشنهاد موافقت کند، اگرچه بعداً این مهلت را نرم کرد. روتا تایید کرد که او در جریان آخر هفته با رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تماس بوده است، اما نخواست روی نکات این پیشنهاد خط به خط صحبت کند. مگر او تاکید کرد که حالت پایانی مذاکرات یک اوکراین مستقل است که به پیش می رود، یک ملت قوی و روسیه‌ای که هیچگاه دوباره تلاش نمی کند تا به آن حمله کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
و حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که جشنواره زعفران در حال برگزاری است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از افزایش کشت و تولید زعفران در افغانستان خبر داده، اما دهقانان از چیزی که عدم حمایت لازم حکومت از آنها می خوانند سخن می زنند. بیشتر در این گزارش سنا کاکر بشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان می گوید که امسال در 12,000 هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده و در مجموع 41 تن زعفران تولید شده است. صدر اعظم عثمانی معین این وزارت روز شنبه 22 نوامبر در اولین روز دهمین جشنواره گل زعفران در هرات گفته است که این مقدار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش را نشان می دهد. در اعلامیه که این وزارت منتشر کرده همچنان آمده که او اطمینان داده است وزارت زراعت در کنار دهقانان و زعفرانکاران ایستاده و مشکلات آنان را حل خواهد کرد. دهمین جشنواره گل زعفران در هرات که شامل 72 غرفه است برای 3 روز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بر بنیاد معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان سال گذشته تنها 35 تن زعفران در کشور تولید شده بود و حدود 9000 هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص داشت. این اتحادیه نیز پیش بینی کرده بود که امسال نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود، اما شماری از دهقانان زعفران میگویند که اندازه حاصلات زعفران امسال قناعت بخش نبوده است. خیرالله نیازده دهقان زعفران در ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان کافی نیست و آنان امسال با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
متاسفانه یک از چالش‌های بزرگی که صدرای ما بالفعل قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوی‌ها آب پیدا نمیشه، مجبور هستیم با هزینه‌های گزاف آب را برآورده کنیم تا حاصلات خود را آبیاری کنیم. و کدام حمایتی از کشاورزان زعفران از هیچ نهاد به هیچ عنوان طالب ما صورت نگرفته، نه دولت نه مؤسسات داخلی و خارجی.
محمد محمد شریف بگزاد عضو اتحادیه زعفرانکاران در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب نیز از میزان حاصلات امسال زعفران راضی نیست.
ولسوالی شیرین تگاب تقریبا 70 تن دهقان زعفرانکار فعلا فعالیت داره، اما حاصلات زعفران ما امسال بنابر بلند بودن درجه حرارت خیلی ضعیف بوده. دهقان ما نسبت به زعفران خیلی دلسرد شده، بنابر عدم بازار مناسب و همچنان عدم توجه دولت و همچنان مؤسساتی که در این باره فعالیت دارند.
عبدالله خیرندیش مسئول و بنیانگذار یک شرکت تولید و پروسس زعفران نیست، با تایید این که امسال به دلیل خشکسالی حاصلات زعفران کاهش یافته است، به رادیو آزادی گفت که سطح سفارشات و تقاضا برای زعفران در بازارهای خارجی همچنان بالاست.
سال گذشته امسال خوشحالی بود، محصول کمتر داشتیم و ضمن این که خوشبختانه روال صادرات ادامه داره، کشورهای متقاضی تقاضای خود داره، سطح سفارشات هم بالایه، تقاضای متقاضی هایی که زعفران میخواهند بالایه، قیمت هم بالایه، حدوداً لک 10000 تا 15000 افغانی سوپرنگین در بازار ایراد خرید و فروش میشه.
زمان برداشت حاصلات زعفران در افغانستان معمولاً از اواخر ماه میزان آغاز و تا وسط یا پایان ماه عقرب ادامه مییابد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراکشت می شود، اما بخش اعظم آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می شود. سید عبدالواحد سادات معاون اتحادیه زعفرانکاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تاکنون 72 شرکت در بخش زعفران در این کشور ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد. او گفت قیمت کنونی زعفران در بازارهای خارجی فی کیلو در حدود 1800 تا 2000 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، زعفران افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار به کشورهای منطقه و جهان از جمله هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و آمریکا صادر می شود. بر بنیاد گزارش ها زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد. اینستیتیوت جهانی ذائقه در بلژیم در ماه جون پارسال اعلام کرد که پس از آزمایش های لابراتواری زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، حالا هم پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جهانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در این باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین این رو بشنوه. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اعصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوان، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیه شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه، سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
محترمه فوزیه زرین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام به شما و به تمام شنونده رادیو آزادی.
در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز ما خود معرفی کنین.
بسیار خوب، ما فوزیه زرین متولد افغانستان در جفخانی زایشگاه کابل تولد شدیم، در شاشهید سرک سویم شاشهید کلان شدیم. خانواده ما خانواده نظامی بوده، یعنی پدر مسای منصب بوده، برادرای مسای منصب بوده، همه ایشان اونا عربی 16 عربی پنتونه خواندن و من خودم مکتب ابتدایی را در مکتب بی بی شمسو خواندیم و بعدم که در لیسه امنی فدایی رفتیم. البته ما تحصیلات مکتب هم در روجه ختم نکردیم، 15 سالم بود که از افغانستان برآمدیم و ما درس ژورنالیسم آنلاین توسط استادان بسیار مجرب افغانستانی خود ما خواندیم.
خب از تجاربتان در مورد مکاتب ابتدایی در افغانستان کدام خاطره جالب دارین؟ چی فرق میبینین فعلا بین او زمان و امروز در اروپا در ساحه تعلیم و تربیه؟ چی مسائل میتونین مقایسه کنین؟
خب اگر راست بگویم، مقایسه کردن از او وقت تا حال البته تغییرات بسیار زیاد آمده. زمانی که ما در افغانستان مکتب ابتدایی را شامل مکتب ابتدایی میشدیم، البته از سن 5 سالگی و 6 سالگی شامل مکتب ابتدایی میشد و درس ها مطابق درس که برای استادا داده میشد برای یعنی معلمین طبق توصیه مقاد خود پیش میبردن و یعنی که ما بتونم بگویم که در او از زمان یعنی سطح دانش تعلیم تربیت در افغانستان فوق العاده بوده، یعنی شاگردا میتونستن که از سن اول تا اینکه مکتب ابتدایی را خلاص میکنن نوشتن خواندن و درباره ای که چطور بتونن مکتب بخوانن و تحصیلات بکنن و بعدن رشته انتخاب بکنن و بسیار خوب تدریس میشد. معلمان مجربی که داشتیم که با خوبی میتونستیم که درس از اونا بگیریم. ما بسیار زمان و وقت شده که در افغانستان نبودیم، فرق میکنه. حال مکاتب خصوصی است. در اون زمان مکاتب خصوصی بسیار کم بود، کورسایی بود که در کورسا شامل میشدن و کسانی که میخواستن که درس دیگه هم بخوانن یعنی از کورسا میاموختن. ما همه قبر گفتم میتونم که تدریس او وقت به سابقه بوده نسبت با حاله و چون حال ما در اوجه درس نخواندیم این که چقدر تغییرات آمده گفتم نمیتونم. چیزی که مهم در اون زمان بود مکاتب مجانی بود، فقط تنها یک اینفرم از طرف خانواده برای اولادشان تیار میشد با اینفرم، هر مکتب اینفرم خود داشت. ببینید ما در افغانستان مکتب ابتدایی را خواندم، خلاص کردم و بعدن که روی لیسه رفتم، یعنی میتونستم که در اون زمان نوشته بکنم، مقالات بخونم، خودم مقاله نوشته بکنم، با مکاتب دیگه مثلا شاگردا مقایسه یک مسابقه میدادن. این مسابقه باعث از این میشد که شاگردا بتونن دیگه هم درس بخونن و آمادگی برای مسابقه با دیگه مکتب بگیرن و حال شاید حال بهتر باشه یا خوبتر نمیتونم که بگویم چون خودم در جریان نبودیم. برنی
شما گفتین در 15 سالگی افغانستان رو ترک کردین، مهاجر شدین. راجع به زندگیتان، زندگی مهاجرت اگر بگوین چی سبب شد که شما در 15 سالگی با فامیل خارج رفتین؟
خب سببی که زیادتر از مردمان ما مهاجر شدن جنگ هایی بود که در افغانستان جریان داشت، در زمان هم جریان داشت جنگ ها. ما در زمانی که دکتر نجیب در رأس دولت افغانستان بود از افغانستان برآمدم و فقط سببش همی جنگ هایی بوده که نمیتونستیم در زمان در افغانستان زندگی بکنیم، نظر به ای که بتونیم در زندگی بانیم و زندگی بکنیم و زندگی رو ادامه بتیم. ترس از جنگ ها و همی سبب شده که یعنی همی جنگ خانمانسوز که در افغانستان به وقتی پیوست اکثر مردم مهاجر شدن و ما هم یکی از اون مهاجران بودیم که از افغانستان برآمدیم.
همین ماجرای سفر خودتان شاید بسیار زیاد جالب باشه. در 15 سالگی چی احساس داشتین؟ وطن ترک کردین؟ کدام راه ها را تعقیب کردین؟ چطور بالاخره هلند رسیدین؟
البته هیچ افغانی نمیخواد که از کشور خود خارج شود. حتما دلایلی بوده و از افغانستان زمانی که برادریم طرف مزار شریف رفتیم و بعدن از مزار شریف طرف تاجیکستان و از تاجیکستان بالاخره طرف مسکو و مدت در مسکو زندگی کردیم و بعدن طرف آلمان آمدیم و از آلمان چون در وقت شرایط خوب برای مهاجرین در آلمان نبود، بزودتر این فرصت یعنی اجازه اقامت نمیتونستن بگیرن و ما تصمیم گرفتیم که به هلند سفر بکنیم و حالا تقریبا زیادتر از 20 سال است که در هلند زندگی میکنیم.
خب از شرایط زندگیتان در مهاجرت در هلند اگر بگوین، اگر در مورد زندگیتان در هلند بگوین.
خب زمانی که ما در هلند آمدم شرایط بسیار خوبی بود برای مهاجرین، یعنی زودتر انترویو می شدن و زودتر اقامه می گرفتن و بعد از 5 سال نشنلیتی هلند می دادن که ما هم نشنلیتی گرفتم بعد از 5 سال، یعنی پاسپورت هلندی رو گرفتیم. ولی پاسپورت ما نخواستیم که تنها هلندی شویم، ما افغانستانی هلندی هستیم. و تجربه که هست دورانی که ما در هلند آمدیم، چیزی که بسیار دردآور و رنجآور بود این بود که مهاجرین در کمپ‌ها تقسیم می‌کردن و بعد از کمپ‌ها تصمیم می‌گرفتن که برشان خانه. ولی روزای سختی بود که مثلا ما در وقتی که بر نان گرفتن می‌رفتیم که قطار استاد می‌شدیم به خاطر که نان بگیم، مثلا صبحانه نان چاشت نان شب، و این دردآور بود که هر بار تو بری بجه در قطار استاد شوی، چیزی که هیچ وقت در زندگیت نبوده، و این دردآور بود که استاد می‌شی به خاطر نان در قطار و مقدار پولی که می دادن در اون زمان به خاطر از او باید تو می رفتی و کارت تا نشان می دیدی، اما پولی که هفتوار می دادن او را بگیری هم دردآور بود. فکر می کنم هیچ از هموطن ما چونی نمی خواستن که با چونین شرایط زندگی که در افغانستان داشتن و بیاین مهاجر شوند و به خاطر نان گرفتن در قطار استاد شوند و به خاطر پول برن یک ورق امضا کنن تا پولی که به خاطر مصارف روزانه‌شان به کار می آمد از او استفاده بکنن. و این بر ما بسیار دردآور بود و ما این را نمیخواستم که چنین باشه و ما روز قطار استاد شوم به خاطر نان و برم باز به خاطر پول درخواست بکنم. این تجربه است که بر ما تخت‌ترین روزا بوده در وقت. ولی اینا گفته نمانه که دولت هلند، کشور شایی هلند توجه زیاد به مهاجرین داشت، یعنی امکانات بسیار زیاده بر ما مساعد ساختن، امکانات مکتب رفتن، امکانات ازی که هر تحصیلی که میخوایی، یعنی هر رشته که میخوایی، امکانات ازی بود که تو در رشته بری درس بخونی و تحصیل بکنیم. امکانات کار بسیار زیاد بود و هنوز هم آله هست و چنین بود شرایط مهاجرت. ولی سخت‌ترین دیگه چی است که یک کسی که مهاجر میشه خود همیشه بیگانه احساس میکنه. اما تا هنوز هم خود در این کشور احساس دید که بازی که پاسپورت هلندی دارم ولی خود هلندی فکر نمیکنم، بازم با کشور خود ما یک افغانستانی کاملا هستم و این هم در داور است که هنوزم در این کشور خبر مدتا زندگی میکنی ولی هنوزم بیگانه هستی. ولی مجبورن به خاطر که بتانی در این کشور زندگی کنی با قوانینش، با رسم رواجی که اینا دارن، با ما تمام رسم رواجا همانگی نمی کنن. ولی باید از کلتور و فرهنگ خود هنوزم پابند باشیم و ما هم هست.
از سخنان شما معلوم میشه که شما نتونستین وطن فراموش بکنین و یکی از کارهای شما همی بوده که ساعت بازرین یک برنامه خاص داشته باشین در تلویزیون جهانی زرین. چطور شد که به این موضوع دست یافتین و این کار ادامه میتین؟
ما در افغانستان زمانی که بسیار خور بودم زیاد علاقه داشتم برای رادیو تلویزیون. با پدرم همیشه میشیشتم، اونا همیشه رادیو گوش میکردن و تلویزیون ها در اون وقت بود و پدرم هم به ما تلویزیون خریده بود، تلویزیون سیل میکردیم و بر ما بسیار جالب بود. و بعد که در خانه تنها میبودم، از مکتب میامدم کوشش میکردم که یک میکروفون پیدا کنم، اگر میکروفون نمیبود یک چیز را میگرفتم در استاد میشدم پیش پرده و گپای میزدم، از نطاقای اون زمان نقل قول میکردم و گفته های میگفتم که خدا فکر میکردم که من یک نطاق هستم و یک کس هستم که در رادیو تلویزیون کار میکنم. زمانی که در هلند رسیدم، من چون تحصیلات خود در افغانستان ختم نکرده بودم و خواستم که به رشته ژورنالیسم ادامه بدم، ما دست ژورنالیسم آنلاین خواستم توسط استادان بسیار مشرف، که یکی از استادای ما محترم دکتر امیدالله مفید است و استادان مجرب دیگه که مرا در این راستا کمک کردند. کوشش کردم که یک برنامه داشته باشم، چیزی که آموختم او را به مردم خود بدم. همین بود که من مدت 2 سال در یک رادیوی مجازی مدیر نشرات رادیو بودم، برنامه سازی میکردم، مهمان ها را دعوت میکردیم، بخصوص زیادتر از افغانستان کوشش میکردیم که مهمان ها داشته باشیم، در رابطه با رسم رواج کشور ما و یا روزی هر یک از خبرنگار است که کلتور فرهنگ خود تازه نگاه بکنیم، گفتشون رایده میکردیم با هموطنان خود، دوری گفتم با هنرمندا و در مجموع با حتی با سیست مدارا از کشور ما جنگ است و جنگ هنوز ادامه دارد، از اوضای کشور، اوضای مردم با خبر بسازیم. همین بود که 2 سال در رادیو تجربه حاصل کردم و بعدا تقریبا 6 سال پیش در تلویزیون داریم با آقای نور جوهر صحبت داشتم و اونا که صحبت ما رو دیدن دفتن خواهش کردن که باید برنامه بدم و من هم خواهشان لبیک گفته شروع کردم به برنامه سازی و برنامه دادن و تولید برنامه. نظر به تاجر که از رادیو گرفته بودم که رادیوی نوین بود، کترم احساد همتر رادیو از اونا بود، مدیر مسئول احساد اونا بودن و به می قسم ادامه دادم، تجربه که از رادیو گرفتم. ما اولین برنامه که در تلویزیون دادم مصاحبه ما با محترم ایدر سلیم بود. وقتی که ما این برنامه را دادم، برنامه با رفت وقت لایف برنامه ثبت می شد، لایف تولید می شد، آقای نیروجهت بعد از ختم برنامه برمد بودن که مبارک تان باشه، شما بسیار پروفیشنل هستیم، بسیار مقبول. زیادتر تشویق شدم، همین بود که ادامه دادم و با بزرگترین شخصیت های کشورم مصاحبه داشتیم که تا هنوز هم ادامه داره و با شرایط، با امکاناتی که مثلا راه ها دور است، استدیو در لس آنجلس آمریکا، یعنی تلویزیون زرین از لس آنجلس آمریکا نشرات میکنه و من در هلند زندگی میکنم، از طریق اسکایپ برنامه ثبت میشد و مورد تولید قرار میگیره. چنین بود ای که تا حال هنوز هم ادامه میتونم و برنامه دارم و برنامه خوشبختانه که بیننده و شنونده خود داره، مردم راضی هستن و من هم چیزی که آرزو دارم که وقتی که یک خبرنگار و یا مجری برنامه میده، البته ما به مردم برنامه میدیم، ای که مردم رضایت داشته باشه، رضایت مردم حاصل کنیم و برنامه به مردم چیزی بده و ما هم کوشش کردیم که برنامه داشته باشیم که مردم از او چیزی بگیرن و زیادتر سر برنامه فرهنگی کوشش کردیم و همچنان صدای زنا را که شرایط وخیم در افغانستان نسبت به زنا است، صدای زن باشم و صدای زنا را بلند بکنم و جوانا را زیادتر در برنامه خود کشندیم تا اهداف خود بگویند، آرزوهای خود بگویند و بتونن که گلگوی خوب برای دیگر جوانا باشند. چیزی که بسیار مهم است، دور از فرهنگ و کلتور ما نمانند و هی بر ما هم مهم است که ما بتونم فرهنگ سازی بکنم و برنامه ما تولید شده نظر به فرهنگ و کلتور وطن.
خب فعالیت های شما زیادتر در ساحه دیاسپورا است که زیاد افغان ها در اروپا و امریکا زندگی میکنن، این فعالیت های شما تا چی اندازه بر شما انعکاس داشت، یعنی فیدبک داشت؟ شما مثلا از مردم چی قسم عکس العمل ها گرفتین؟ به طور مثال چی گفتن راجع به برنامه های شما مردم که برنامه های شما را تعقیب میکنن؟
خب طوری که گفتم، برنامه ما زیادتر سر کلتور فرهنگ کشور خود ما استاد است و مردم ای که برنامه از برنامه چیز میگیرن، البته فیدبک های بسیار مقبول همیشه تعریف کردن، توصیف کردن و خواستار ازی بودن که چنین برنامه ها را ما میخواییم. مثلا من یک جوان میارم در برنامه خود دعوتش میکنم و از کارهایش که خصوصا جوانایی که خارج از افغانستان هستن در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فرهنگ افغانستانی، در رابطه با کلتور ما برنامه‌شان گفتگو میکنم و کارهایی که نا در ایجا میکنن چقدر مطابقه داره با رسم رواج کشور ما و البته برنامه تولید کردن برنامه آسان ساده نیست و این که مردم رضایت مردم حاصل کنی باید زیاد سرش کار بکن و مطابق اما فرهنگ و کلتور ما باشه برنامه و سیاست مدارا که دعوت میکنم در رابطه با اوضاع افغانستان باید اونا صحبت کنن و من پرسش هایی که میکنم باید دقیق باشه و هم آرزو دارم که دقیق پاسخ بگوی بر من تا مردم و کسانی که برنامه را میبینن بفهمن از وضعیت کشور و چی جریان داره در کشور و هاینده کشور ما به کدام طرف خواهد رفت. چون این پرسش هایی بوده که از میمان های خود ملوده کردیم و این باعث ازی شده که اموطن های ما از برنامه راضی بودن و خوش داشتن و خوش دارن که چون این برنامه باید باشد، چون میگن که ما نیازمند چون این برنامه هستیم. و خصوص به خصوص کسانی که گفتم خارج از افغانستان زندگی میکنن که از اینا اطلاع داشته باشن که در افغانستان چی وضع است، زنای افغانستان در چی وضع است، جوانای افغانستان در چی وضعیت قرار دارن، کشور ما با کدام طرف روان است، آینده مردمی که در افغانستان زندگی میکنن مدت‌ها جنگ بوده، این جنگ تا چه وقت جریان خواهد داشت و چه وقت خاتمه خواهد یافت و برای آگاهی مردم چطور میتونیم که ما برنامه تولید کنیم تا مردم از وضعیت کلی افغانستان باخبر شوند. اگر ما با یک آوازخوان مصاحبه میکنم، خب البته از کارهایش، از آهنگایی که میسازه و از چطور میتونه که هماهنگی بکنه، در اینجا امکانات بسیار کم است برای هنرمندای ما، یعنی از نگاه نوازنده، از نگاهی که امکانات تکنیکی، ولی بازم اونا کوشش میکنن که هنر خود پیش ببرن، با هنر خود باشن و رسیدگی درست کرده بتانن با امکانات بسیار کم. امکان زندگی هست که ببینید استدیو در امریکاست و ما هیچ دارن و با امکاناتی که در گذاشته به اسکایپ باستر میشه برنامه و یعنی استدیوی نداریم، در اینجا خود مشق مندالم استدیوی نداریم، ولی بازم کوشش میکنیم که برنامه بسازیم، تولید شده برنامه و به مردم شکلی که یعنی پروفشنل با امکانات کم داریم برنامه مورد تولید قرار بگیره و مردم از چیز بگیره.
خانم زرین، شما چی فکر میکنین افغانایی که در خارج کشور مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، اینا چطور میتونن به افغانستان مفید تمام شون؟
ما آرزو میبرم که امی پراگندگی ها که وجود داره، مثلا نظر کشور تلویزیون ها هست، رادیو هست، نشرات میکنن، ولی پراگندگی بسیار زیاد وجود داره و این خودش مشکلات خلق میکنه. خبرنگارای ما، کسانی که برنامه سازا در مجموع کسایی که در یک تلویزیون هستن که بتونن درست به شکلی که واقعا که ما بتونیم برنامه تولید کنیم ممکن نیست. آر آنچه که ما میخواییم نمیتونیم که به اون شکلی که واقعا که یک برنامه ساز میخواییم برنامهش تولید کنیم نیست، نظر به این پراگندگی ها. ولی ما آرزو دارم که کسانی که خارج از افغانستان در کل زندگی میکنن در کشورهای مختلف، کسانی که در رأس فرهنگ کلتور قرار دارن، در رأس تلویزیون ها قرار دارن، یک مجموعه کلکتیف کلان بزرگ درست میکنن، یک استدیوی کلان درست بکنن، یعنی امکانات برشان مساعد باشه، مساعد شود که یک استدیوی کلان داشته باشن. اگر ما در هر کشور استدیوی رو نمیتونیم، یک مرکز عمومی برای رسانه ها وجود داشته باشه که تا بتانن اینا از این مرکز، کسانی که ما بسیار جوانایی داریم که با استعداد هستن، ژورنالیست های ما به حد با استعداد هستن، با این امکاناتی که فعلا داره میبینیم که شما اینا برنامه تولید میکنن و اگر که ما یک استدیوی مرکزی داشته باشیم، فکر میکنم که ما میتونیم که با ویژگی‌های بسیار مقبول برنامه را تولید بکنیم. فکر میکنم که مرکز رسانه‌ای باشه و کمک بزرگ میکنه خصوصا به فرهنگسازی کشور ما و به رشد استعداد کسانی که راه ژورنالیسم گرفتن، در رسانه‌ها کار میکنن، بسیار مفید واقع خواهد.
نظر شما در مورد امکانات وسیعی که فعلا موجود است، مثلا در سوسیال میدیا یا رسانه های مجازی، یک رسانه خود داره منتها بعضی از اینا حرفه‌ای برخورد کرده نمیتونن، هر چی که به زبانشان بیان میگن، از این قبیل مسائل آینده از این موضوع چی خواهد شوه که رسانه های مجازی بسیار زیاد است و یک قاعده و قانون نیست که کلی مراعات بکنن؟ راجع به اینا شما چی فکر میکنین؟
نظر به تجاربی که دارم و تا حال یک برنامه ساز هستم، طوری که شما گفتین یعنی امکانات زیاد است از طریق مجازی، مثلا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در هر جایی که شما ببینید، طوری که شما گفتین هر کس میایه به صفت یک خبرنگار و یا در راه ژورنالیسم گپ میزنن و این من فکر میکنم که نادرسته، به خاطر که رسانه زبان مردم است، مکتب مردم است، دقیق باید باشه، روشنگری کامل باید داشته باشد. اینطور شده نمیتونه که هر کس بیاید و میکروفون بگیره، گپ بزنه و خبرنگاری بکنه و برنامه تولید بکنه. مشکل عمده همی است که آل امکانات زیاد است، چون هر کس میتونه بره گپ بزنه و موضوعات کشور را دربارش صحبت بکنه و این هم خیلی زیاد شده. تجارب ندارن، حرفه‌ای کار نمیکنن و در راه کار ژورنالیسم درست بلدیت ندارن. اینمی است که موضوعات ناحق نشر میشه، پخش میشه و سر از مردم تفتیرا میکنه. چون این پراگندگی که وجود داره ای ادامه خواهد داشت به نظر من، بخاطر که امکانات از طریق صفات مجازی بر مردم اجازه داده میشه. ولی چقدر خوب است که اگر ما بتونیم که یک مرکز عمومی رسانه‌ای داشته باشیم، تنها کسانی که عرفوی هستند، کار کردن در راستای کار خود، تجربه دارن، در این صورت بخش رسانه‌ای کار بکنن صورت بگیره، خوب خواهد شد. و کسانی که واقعا در راه رسانه‌ای کار کردن، تجربه دارن و عرفوی کار میکنن، صدای خود بلند بکنن، فکر میکنم خوب تر خواهد.
به نظر شما اتحادیه‌های ژورنالیستی که ایجاد شده یا نمیتونن یک کار بکنن؟ یعنی اینا هم اتحادیه‌های کوچک کوچک هستن، اما میشه که کنفدراسیون اتحادیه‌های ژورنالیسم جور کنن، یک مرکزیت جور کنن، اگر اینا بتونن روی بعضی میتوتا کار کنن، روی قانون رسانه ها کار بکنن، روی اخلاق رسانه ها اگر گپ بزنن، که در رسانه های مجازی کسایی که میان و میخواین کار بکنن یک ذره احتیاط خود بکنن که مردم توهین نکنن، از این قبیل مسائل امکان هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
پراگندگی های کل عمده رسانه ها جلوش هم ما گرفته نمیتونیم، بخاطر این که امکانات مثلا تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک اجازه زیر برگست میده که به یک نپ یا خبر نشر بکن. وقتی که ما اگر یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم، مثلا اتحادیه های کوچک داریم، ولی اینا هم دست نیستن، اینا با هم کار نمی کنن و هر کدام امو اتحادیه خود داره، که به این خاطر این پراگندگی ها وجود میاد که کسان کرفایی نیستن استفاده میکنن، تو استفاده میکنن. اگر این اتحادیه با هم یک داشتن، مصارفی که میشه با هم این مصارف آماده بسازن و کمک درخواست بکنن که یک اتحادیه بزرگ داشته باشن، در اوست فکر میکنم که اینمی عرفای نادرستی که میزنن، تحقیم، تحقیم و از هر آنچی که رخ میتده کشور ما توی استفاده میکنن، تحت نظر گرفته شود، کسانی که تجارب دارن، مسلکی هستن، اینا را در رفت بکشن، از کارهایشان، از تجاربشان استفاده بکنن و درست بتن برای کسانی که در صفات مجازی هستن. یعنی پروگرام های تولید شده که بتونن از اون پروگرام ها استفاده درست صورت بگیره، تا هر کس نتونه به مو شکلی که خودش میخواه و امکاناتی که برش داده شده از اون استفاده بکنه. تبین تفکیر یک برنامه را ببینی، یک کس میاد یک موضوع را مثلا در تیک تاک یا فیسبوک و نشر میرسنه، در اون صورت میبینیم که چقدر کمنت هاست، کمنت های نادرست، از هر طرف هر گپ شنیده میشه و هر کس هر گپ میزنه. آیا موضوع را درک کردن یا نکردن؟ موضوع اصلی چی هست؟ و خصوصا آره، کسان یک موضوع را پیدا میکنن به خاطر که لایک و کمنت بگیرن، مؤثر واقع میشه یا نه؟ در پیش از این نمیگردن، فقط به خاطر لایک و کمنت کار میکنن، چون حرفه‌ای نیستن. ولی هدف رسانه این نیست که به خاطر لایک و کمنت کار بکنی، و اینی پراگندی هایی هسته که کانات کار عرفوی رسانه را مشکل. من تا حال یک اتحادیه درست ژورنالیست ها را در کشورهای خارج ندیدم. تلویزیون ها هستن، هر کس به خود کار میکنه. چقدر خوب است که اینا با هم مشترکن کار بکنن و موضوعات محتق و دقیق به تولید برسانن، و یک اتحادیه کلان درست بکنن. اتحادیه ژورنالیست ها که در هر کشوری که هست، اینا با هم همانگی ندارن، و چقدر خوب است که اینا با هم شوند. اگه تایدی بزرگ باشه، کسان کرفایی هستن، واقعا کار کننده و تایدی وجود داشته باشن. حال شما ببینید که دنیای مجازی بسیار بزرگ است. فرق نمی کند که اگر ما در هر کشور هستیم، اگر اگه تایدی بزرگ ژورنالیست ها شکل بگیره و همه در او کار بکنن، فکر می کنم که بسیار خوب بود. و فعلا وضعیت کشور ما، خصوصا وضعیت دختران جوان که مکتب برایشان بسته، مکتب ها بسته، مکتب وجود نداره تا حاله، و این یک ظلم است به حق جوانان کشور ما، چون جوانان کشور ما آینده ساز کشور هستند. وقتی که اینا تحت تعلیم تدریس قرار نگیرن، چطور ما میتونیم که آینده کشور خود مثبت فکر بکنیم؟ تنها نمیشه که ما با بچه‌ها مکتب برات و ما آینده کشور تنها بتونیم با بچه‌ها آینده کشور تنظیم و درست سرنوشت ساز کشور باشن. از این نگاه واقعا من متاثر هستم که زنان ما در وضعیت خوبی در افغانستان قرار ندارن. امکانات مکتب رفتن برشان نیست، امکانات کار نیست، ویژگی خاص خود در کشور ندارن. چنین چیزایی هست که واقعا متاثر کننده است. بلند از ما کدام قرن زندگی میکنیم، ولی کشور ما با کدام سو روانه؟ ما روزی دیگه دارم که مکاتب باز شود، با دختران امکانات کار برای زنان، سران جوان امکانات کار باشه، از حق تحصیل دور نمانن، تحصیل بکنن. و این یگانه آرزوی من است، یک برنامه ساز که آرزو دارم که من در این کشوری که زندگی میکنم امکانات زیر دارم که هنوز هم میتونم درس دیگه بخونم، کار بکنم و کار هم میکنم. مثل من زنهای دیگه هم چنین زندگی را دارند و چنین زندگی را ما میخوایم که در افغانستان هم فراهم شود، که زن کشور با آزادی تمام بتونه بره درس بخونه، تحصیل بکنه و مزدور خدمت بر مردم و کشور افغانستان شود.
تلویزیونایی که یعنی برنامه‌ای مثل برنامه شما و دیگرها که در خارج هست، اینا به مردم افغانستان هم رسیده میتونن؟ یعنی از داخل افغانستان شما کدام عکس العمل میگیرین؟ از شنونده دارین یعنی؟
چرا نه؟ برنامه‌ای ساعت بازرین ما یکان وقت مسیجای میگیرم که وقتی که میخوانم برشان در تماس میشم، خب میگم شما از کجا مرا میشناسین و از کجا مرا پیدا کردین؟ میگن که ما تلویزیون زری نمیبینیم، از فیسبوک میبینیم، از خود چینل های که مثلا جادو جلوید است، از وبسایت تلویزیون زری میبینن. یعنی من باور نمیکردم که اینقدر مردم ما را از افغانستان میبینن. افغانایی که در ترکیه زندگی میکنن برنامه ما را میبینن، در ایران که زندگی میکنن و در هر کشوری که خصوصا در کشورهای مختلف اروپایی که زندگی میکنن برنامه های تلویزیونی را میبینن. و این خود وقتی که ما برنامه میتیم و تولید میکنیم که مردم از تمام جهان افغانستانی که زندگی میکنن برنامه را میبینن، این خود برشت فرهنگ و کلتور ما هماهنگی میکنه و مردم میبینن. زیادتر بینندگان ما که در از افغانستان هستن از داخل افغانستان ما را میبینن و خصوصا افغانستانی که در ترکیه زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن برنامه ما را میبینن. و این هم بر ما یک انرژی میده وقتی که بیننده از افغانستانی خودداری و تلویزیون میبینن، کوشش میکنی که زیادتر برنامه بسازی و برنامه تولید بکنی تا اینا مستفید شوند از برنامه. فعلا در افغانستان آزادی های رسانه ها نیست، تلویزیون ها نیست و نشرات کم است در افغانستان، تولید نشراتی بسیار بسیار کم است. ولی ما خوشبخت هستیم که بازم شما از خارج کشور نشرات میکنین و این بر ما ارزنده و مفید است. ما هم اگر راست برسان کنیم خیلی خوش بودم که مردم در مو شرایط سخت افغانستان زندگی میکنن، برنامه سازایی که از خارج از افغانستان برنامه تولید میکنن مورد قبولشان است و برنامه تلویزیونی در میبینن. و این خود به تلویزیونی که خارج از افغانستان زندگی میکنه هم یک دستاورد بزرگ است که با وجود امکانات بسیار وسیع نداریم، امکانات کم داریم، با وجود مردم برنامه را
برتن آرزوی موفقیت میکنم. بسیار جد تشکرم فوزیه زرین از خاطر مصاحبتان.
ممنونتان ای که وقت زیاد دادین تا درباره خود و برنامه خود با شما صحبت بکنم. رادیوی آزادی موفقیت بیشتر برتن آرزو دارم و کارهای شما همیشه در سوزنید. برنامه تان جالب است، مردم میشنوه و یگانه رادیوی است که رادیوی آزادی را زیادتر مردم میبینه و من هم خوش هستم که امروز با شما بودم.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه هجالی که به من آن بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاستم
نه
ضعیفم
نه من هستم. زن هستم، زن هستم، در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که میتوانی. جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من، زن هستم. Hey!
محمد.